الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. پس انسان دارای عوالم سگانه ماده و خیال و عقل است و یا در حقیقت خود عوالم سگانه است و بیرون از این سه نیست و شاید این عالم مشهود ما هم مثل آدم باشد که او را سه مرحله یا عین مراحل سگانه یعنی عالم ماده و عالم خیال و عالم عقل باشد که آدم و عالم در این جهت با هم برابر و یکسان باشند. فرض سندیم که در این عبارت فرق بین قوه خیال و بین مدرکات قوه خیال در تحلیل بدوی و ابتدایی باید درست کرد که قوه خیال انسان قوه است که از طرف نظام هستی در انسان خلق میشه و تعبیه میشه. این قوه که ادراک میکند مدرکات را، اون مدرکات را تعبیر میفرمایید به عوالم یا عالم، اون وقت قوه خیال را عوالم میتواند باشد. از این بابت که هر صورت علمیه خیالیه ای را که ادراک می کند اون صورت علمیه خیالیه عالم خیال می شه. بر اساس بحث شریف اتحاد عاقل به معقول یعنی اتحاد مدرک به مدرک، اینجا اتحاد متخیل و خیال و عالم خیال می شه. که انسان هر چرا تخیل می‌فرماید در حقیقت در موطن خیال همون می‌شود. این بحث شما را در تفسیر روایات و آیاتی که مربوط به روابط اجتماعی میشه که مثلا سوء ظن نداشتن، سوء بد نکردن و نسبت به دیگران سوء خیال نداشتن راهنمایی میکنه که میفرمایید شرع مقدس ممنوع میکنه اینها را، برای اینکه خیال انسان هر چرا که تصور بفرماید صورتی را شکلی را ادراک بکند در اون وقت در اون زمان همون صورت میشه، همون علم میشه، حالا منطقه علم خیالی. اون وقت چون اتحاد مدرک با مدرک هست میفرمایید که انسان را سه تا مرحله است از ماده و خیال و عقل و هر یک از اینها را به معنای عالمی گرفتی که پس انسان دارای عوالم سگانه است. منتها اینا به نحو کلی دیگه، تقسیم بندیه به نحو خیلی کلی. اگر جزئی بخواهید عالم انسان را بررسی بفرمایید عوالم در انسان غیر متناهیه، چون قوای ادراکی انسان هیچگاه تعطیل نمیشه و همینجور نفس که به سرحد ادراک حسی، خیالی، عقلی رسیده معلومه که در مرتبه مجرده، چون تجرد پیدا کرده. هر شیئی که مجرد بشه اصل کلیش اینه که باقی و برقرار هست الالعبر. پس هیچ با نفس ناطقه از ادراک باز پس نمیمونه مطلقا، چه در حال بیداری، چه در خواب و چه در موت و در بیهوشی، هرچه انسان هیچگاه بی ادراک نمیشه، معنا نداره اصلا، چون قوای ادراکی او اعم از ظاهری و باطنی اینا تأثیری ندارن. حالا گرچه آلات این قوا گاهی بر اساس مثلا حوادث چه آلاتشون از کار میفته، اما هیچگاه خود قوا از کار ادراکی نمیفتن، چون نفس مجرده و نفس مجرد در تمام شؤون قوای خودش در کاره. حالا یه وقتی ظاهرش از باطنش بیخبر میشه اون حرفیست دیگر، اما هیچگاه نفس بی ادراک نمیشه و هر نحو ادراکی هم که بفرماید اون ادراکش علمش به منزله عالمی از عوالم اوست، ولذا نفس باقی و برقرار است الالعبد. ادراکات او هم که ابدیست از عوالم او غیر متناهیه. از اون جنبش اگر بخواهید عالم برای انسان درست کنید، اما به نحو کلی میخواهید عالم درست بکنید، میفرمایید که عالم ماده و عالم حد، عالم مثال و عالم عقل. این خیلی به کلی به نحو اجماع. پس انسان دارای عوالم سگانه ماده و خیال و عقل است. با هر یک از این عوالم هم عنایت می‌فرمایید که با عالمی از عوالم نظام هستی هم مشهور میشه، هرش پیدا میکنه. منتها اولین مرتبهش عوالمش از عالم حسش شروع میشه که بعد از عزیزان بازی مقداری مجبوریم زحمتون زیاد کنیم، یک کمی آقاجان سمت چپ ما جا هست، یک کم لطف میفرمایید. منتها در قوس صعود میفرمایید که عالم او، عوالم او از عالم ماده شروع میشه و به روال طبیعی هم هست، چون در قوس صعود قوه خیال درسته که قوه هست که میتونه از دو تا طرف حقایق رو بگیره، هم از عالم ماده از پایین اسرار رو، حقایق رو، مدرکات رو بگیره، و هم میتونه از عالم عقل ادراکاتی را داشته باشه. از هر دو طرف میشه، اما لازمش اینه که نفس این قوا رو داشته باشه که تا نفس تا بتونه قوه خیال از هر دو جهت ادراک کنه. مثلا باید در قوس صعود ابتداءً نفس قوای حواس پنجگانه رو داشته باشه که تا قوه خیال از راه حواس پنجگانه مدرکاتش را از خارج بگیره. از اون طرف هم باید عقل برای انسان قوه عاقله‌ای که بالقوه داره به فعلیت برسه که عقل ماورای طبیعت رو ادراک کنه، بعد قوه خیال از ناحیه قوه عقل ادراک ماورای طبیعت کنه. منتها عقل به صورت معانی کلی مرسل یا به صورت ذوات مجرده میگیره که هیچ در او شکل، رنگ، حجم، وزن، بو از این گونه امور عوارض ماده دیگه در اونجا نیست، تو اون ادراکا. منتها عقل همون مدرکات و خیال همون مدرکات عقلی را بگیره، در موطن خیال این را به اشکال صوری صورت بده. اون وقت اینجا هست که بحث تعبیر خوابها پیش میاد و حرف تمثلات پیش میاد، به خصوص تمثلات با مثال پیش میاد که اشکال صور رو مشاهده میکنه، و همینجا باز حرف تمثل اعمال و تجسم اعمال هر شخصی برای خود اون شخص پیش میاد که روی این مبنای رسیم به تعبیر شریف است آقا در تفسیری در ذیل یکی از مباحث یکی از قرر کتاب شریف شرح منظومه جناب حاجی جلد پنجم، اونجا تفسیری را پیش می کشن می‌فرماید که حرف قیامتی که پیش میاد مضمون فرمایششون این مربوط به تجسم و تجسد حقایق خود شخصه و باز بر اساس مباحثی را که تا اینجا داشتیم هر کسی از جدول وجودی خودش با عالم ارتباط برقرار میکنه و اون چرا که میخواهد میگیرد و بعد از انصراف از این نشأه طبیعت باز اون چرا که شخص خودش در نهاد خودش کاشته اونها سبز میشه و به اونشون داده میشه که وانگهی اینجا اگر اجتماعی داریم، روابط اجتماعی داریم در حد مقطعی چند سال عمر ماست، اما بعد از انقطاع نفس از بدن، بدن طبیعی و اشتغال نفس به ماوراء طبیعت و انصراف نفس از نشأه ماده و توجه او به سرائر وجودیش که امری است ابدی، معلوم میشه که اصالت مال خود شخصه. اصالت در هر جا بحثا که پیش میاد، آیا اصالت مال اجتماع است یا اصالت مال شخصه، حقیقت امر اینه که اصالت مال خود شخصه. حالا برای چند روز نشأه طبیعت که انسان میخواد امور مادی خودش، زندگانی عادی خودش را، تحصیلات متعارفی که برای درآمد روزمرگیش باشه، مسائل اقتصادی باشه، اگر یه همچین مواردی پیش بیاد، حرف پیش بیاد که مثلا اجتماع اصل آدم فرد فرعه، اینها خیلی به اعتبار حرف زدنه، وگرنه واقعیت هم ما جدولی از بحث وجودیم، همه ما دفتری از غیب و شهودیم همه، و هر کسی از جدول وجودی خودش از نظام هستی میگیرد و اون چرا که گرفته دارایی های او، شأنیت او، مقام او همون دارایی هایی است که در ذات او مستجنه. و اینجا برای چند روز امور متعارف دنیایی مجبوره که یه روابط اجتماعی داشته باشه که تا کارهای اجتماعی متعارف پیش بره، که البته این هم از اون جنبه که انسان باید مظهر رحمت الهیه و رأفت و مهربانی حق باشه که چون از جنبه جسمانی لقمه غذایی را طعمه‌ای رو بر می دارد که دیگران در حق او کمک می کنن، ایشون هم باید در حق دیگران کمک کنه که تا این روابط او را در این جهت اغنا کنه. اون راه دلسوزی در متن اجتماع هم باز برای اوشون کار برسه. روابط اجتماعی هم که برای شخص نیاز است در یک اجتماع، در یک جامعه، اونم باز سرش اگر دین خیلی روش تأکید کرده، برگشتش به اینه که خود انسان از جدول وجودی خودش بر اساس دلسوزی هایی که برای خلق خدا در مقام توحید قرآنی باید به کار بگیرد، مظهر رأفت و مهربانی حق متعال از باب رحمتن للعالمین بشه، که در اون جنبش به بعضی از اوصاف الهیه متصف بشه، وگرنه اصل بر خود شخصه. بعد هم اون وقت مهمترین مطلبی که در سیر عرفان عملی و عرفان نظری پیش میاد، که در حقیقت عرفان تفسیر انفسی قرآن کریمه، اینه که انسان در مقام مکاشفات قرار میگیره. مکاشفات قرار میگیره به این معنا هست که تمام حقایق و اشیاء عالم را در توجه عرفانی و فوق توجه عرفانی با مراتب بلندش در سوق جان خودش مشاهده کنه، در سوق جان خودش مشاهده کنه. و اگر هم دیدی پیش آمده که معمولا سختی های اجتماع، امورهای روزمرگی برای اهل الله، کتل هایی که برای سالک الالله پیش میاد، برای این است که چشم دلشو باز کنن که اون شاعر میگه صد هزاران کودک و اینها کشته شدن تا اینکه خداوند دیده جناب موسی کلیم رو باز کنه که ایشون عالم بین بشه، ایشون افراد را، اشخاص را، جانها را، باطنها را، ظاهرها را مشاهده کنه. و صد هزاران دین و چه اجتماع مردم اینها تاراج شد تا اینکه تا محمد صاحب معراج شد صلی الله علیه و آله وسلم. اون وقت در مقام مکاشفا دیگه تمام روابط اجتماعی همه عوض میشه، همه در اون سرش، در نهادش، برای اینکه مکاشفه اصلا به سن و به نوع کار ندارد، کاری ندارد. مثل اینکه جناب شیخ اکبر در یکی از این حالاتشون می‌فرماید که من شیعه را به صورت مثلا اسم حیوانی رو میبره، به صورت او دیدن. خب این خیلی سر صدا بلند کرده در کتاب ها و بعضی ها هم که توجیه نبودن خیلی افتادن به جانیشون و داد کشیدن که ما این که میگیم ایشون سنی شیعه نیست، میبینید که اینجوری حرف میزنه. امام رحمت الله علیه در تعلیقاتشون بر شرح خصوص قیصری و بر مصباح الانس، حالا یادداشت دارم فکر کنم لای کتاب مصباح الانس کجا ایشون فرمود، ایشون یه توجیه فرمودن، یه بیانی دارن هست امام قدس سر رو و آقا فرمایشی دارن. امام فرمایش رو برده روی اون بخش که ایشون می فرماید که اهل سنت شیعه را، من در مکاشفه دیدم که اهل سنت شیعه را، حالا این عبارتشون الان، به صورت فلان حیوان. اینا برای این است که این آقای شیعه، این انسان الهی به کمال رسیده، همانند آینه ای هست که دیگران در آینه او خودشون رو مشاهده می کنن. و منتها چطور کسی در آینه ببینه که اون که مقابل اوست تو درون آینه به صورت گرگ پلنگ، یه وقتی خیال کنه که آینه گرگ و پلنگ، خبر نداره که خودش هست، منتها خودش را در آینه دارد اینجوری مشاهده می کند، به حساب آینه میاره. امام یه همچین تعبیری را پیش کشیدن. آقا در اون تفسیره فرمودن که حالا اینا فرمایشات توجیهاتم به جاشون، فرمود که مقام مکاشفه به صنف و به نوع تعلق نمی گیرد. بحث را از این کانال پیش بردن و خیلی هم بحث عمیق میشه که مکاشفه به صور ملکات خود افراد تعلق میگیره، فرد تعلق میگیره، کاری به سنت نداره، کاری به سنت نداره. ولذا مثلا در یک اجتماعی اگر اساس اون اجتماع بر بدی باشه، بله، سنت اون اجتماع بر زشته، همه افراد اون اجتماع هم بر این سنت اتفاق کردن که به این روش زشت باشن، اگر در بینشون یک نفر باشه که این یک نفر ملکاتش به وفق ملکات انسانی باشه، اون صاحب مکاشفه حق اون یک نفر رو ضایع نمی کنه. این من کاری ندارم که ایشون در کدوم اجتماع زندگی میکنه، جزء کدوم طیفه، جزء کدوم گروه، جزء کدوم صنفه، من صورت ملکات خود او رو مشاهده میکنم، او رو اینچنین میابم. و عکس قضیه، اگر صنف شیعه، صنف شیعه بر این باشه که خوب باشن، چون شیعه یعنی میخواد تابع 12 تا امام باشه، تابع ولایت باشه، تابع امامت باشه، تابع عصمت باشه که در او خطا راه نداره. حالا اگر در این صنف ولو تک تک افرادش بد باشن، صور ملکات اون افراد اشخاص خاص برای این عارف جلوه میکنه، و اگر او بگه که من شیعه را به مثلا صورت سگ دیدم، این معناش این نیست که ایشون با صنف شیعه، با نوع شیعه، با عنوان شیعه مخالفه، با این افرادی که خودشون رو بد ساختن میگه من اینها رو اینجوری میبینم و اینم حقه. چرا الان ما میترسیم اگر یک کسی چشمش بازه، حقیقت بینه، چرا ما میترسیم که پیش او بریم؟ برای اینکه از صور ملکاتمون میترسیم، از خودمون میترسیم، در حقیقت میترسیم که مبادا اون چرا که در نهاد ما نهفته شده اون رو این آقا مشاهده کنه. اون آقا کاری به القاب نداره، که کاری به مثلا فرض عنوان نداره، کاری به صنف نداره، کاری به نوع نداره، اون متن شخص را و ذات و هویت شخص را مشاهده میکنه. اینه که هر کسی هر چرا ادراک بکند، هر چرا بفهمد، هر چرا ببیند، خود اوست، خودشه و با کسی هم دعوا نداره. ولذا قیامت صنف صنف بیان، گروه گروه میان، مردم همه مکشوف میشه، قیامت به اون معنای شریف و عتم. دیگه اینجا را یه چاله درست کنم بریزن اونجا، این طوری اون آیه شریف قرآن سوره مبارکه گویا الحدید باشه 8، که روز محشر اون اصطلاح قرآنیش که الحمدلله مسبوق هستید و یواش یواش باز حل میشه، که محشر وقتی افرادی که نور دارن، یس آنور هم بین عیدی هم، و نورشون در جلویشون، که انو اول نور جلو میره بعد این شخص به دنبال نور میره. چطور اینجا حالت طبیعی، الان ماشین داره تو جاده راه میری، چراغ ماشین روشن میکنی، اول مسیر جاده رو نور چراغ طی میکنه، شما پشت سرش مسیر رو طی میکنی. حالا چراغ برق داری، میزنی مسیر رو اول کنده و نور چراغ برق جلو راه میده، شما پشت سرش. تشبیه معقول به محسوس، میبینن که اینا از جلو نورشون جلو میره، اینا پشت سر همینجور راه رو طی میکنن. خب حالا اینها را، این آیات را آدم داله بر تکامل انسان بعد از این نشأه میتونه بگیره؟ چرا نگیری؟ که خب پس جلو نور میرود، اینا به دنبال میروند، پس معلوم است که بازم روندن، همینجور دارن میروند به سوی کمالند. منتها تا اینجا رو گیر آوردن خوب بود، از این به بعد چرا نباشه، دارن میرن. بعد اونهایی که نور ندارن که جلویشون رو ببینند و بروند، میرن به اینها میگن نقتبس من نور کن. خب این چیه؟ اگر نشأه طبیعت باشه، اینجا یه ماشینی چراغ نداره، به یه ماشین دیگری که چراغ داره میگه شما جلو راه بری، من پشت سرت میام. خودش جلو راه نمیفته چون نور نداره که جلو راه بره، ایشون پشت سر نور بره، مجبوره که دیگری رو جلو راه میندازه، خودش عقب حرکت میکنه. اما اونجا چرا این کار نمیکنه؟ پس معلومه نور بیرونی. وگرنه اگر مثل نشأه طبیعت نور بیرونی باشه، خبش چه ضرورت داره بهش بگی یه تیک نور به من بده؟ نقتبه، اقتباس، قبسگیری. قبس یه مثلا چه آتش اینجا روشن، شما میرید از این آتش یه چوبی چیزی رو، یه چیزکی از او، یه تیک نوری رو، آتشی رو از او میگیرید میبرید جای دیگر روشن میکنید، این میشه قبس. این مجموعه آتشه، شما از این آتش یه چیزکی، نوری، تیکه، انگشتی، چیزی گرفتید بردید اون نقطه رو روشن کردید، میگه شما از این آتش یک قبس نور گرفتید. یه قفس آتش گرفتید، جای دیگر را آتش کردید، اونجا روشن کردید. اینجا چرا میره اقتباس میکنه؟ پس معلومه که اون نورش نور درونیه. خب حالا نورش نور درونیه، بفرمایید اینها از درونها چطور با خبر میشن؟ نور بیرونی که نیست که این آقای بهشتی یه ماشین سوار باشه و ماشین از جلو نور میزنه داره میره، یا دستش چراغ مشی، چراغ برقی چیزی باشه که داره میره که ایشون بره بگه آقا مثلا پشت سر بزن چراغ برق ما هم ببینیم. اینجوری که نیست، بالاخره میره که از او یه قبس نور بگیره، یه قبس نور بگیره، خودشم روشن بشه. نقطه بسم نور کن، اونا فلتمس و نوره، ازش التماس نور میکنه. اونا در مقام جواب میفرمان که اینجوری نمیشه، شما برید از ماورا این عالم نور تهیه کنید، تشریف بیارید، خودتون نورانی بشوید، اینگونه ما نور به شما بدیم راه نداره. حالا بیچاره ها چه بیقابلیت میشن که نمیتونن نور را، جان را، ارتباط سری را، روحی را، حقیقی را برقرار کنن که از سر وجودی اونها حقایقی را انتظار کنن، در خودشون پیاده کنن، چرس کنن. چقدر باید این آیه را زیر رو کرد؟ بله، چقدر باید راجع به این آیه حرف زد؟ قرار این نور، حالا از یه طرف اونجا هم بحث پیش میاد، اینا از کجا میفهمن اینا نور دارن؟ اون نور که نور مادی طبیعی نیست، آیا اون نوری که در سر و نهاد شخص است اون تجسم پیدا میکنه به یک صورت، به یک شکلی، به یک مثلا هیکلی، به یک چیزی؟ چطور اینجا نور در اینجا از آفتاب متجسم میشه، از برخورد دو تا سنگ با یکدیگر متجسم میشه، از استهلاک، استکاک مثلا تحقق پیدا میکنه؟ چه